صبحتون بخیر همراهان ارجمند، دعوت میکنم شنونده خاتم سلیمانی باشید.
حاج قاسم سلیمانی چی داشت که محبوب شد؟
عاملی که بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ایجاد میکردن را از بین بردن.
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
این جهاد چیه؟ این شهادت چیه که اینقدر انسانهای الهی رو شیفته و عاشق خودش کرد؟
خاتم سلیمانی،
به نام آفریننده جان و جهان، خداوند یگانه مهربان. دوستان عزیز سلام،
قهرمانی اون هم قهرمانی یک جامعه بزرگ مثل ایران و قهرمانی بسیاری از مردم مسلمان جهان حتما تجلی بزرگتری در وجود سردار سلیمانی داره. باید بیشتر می دونستم. سردار سید احمد ربیعی هاشمی، فرمانده سپاه و دوست و همرزم سردار سلیمانی، دریچه های تازه‌ای رو از شخصیت سردار سلیمانی برای من باز کرد.
سردار، شما چندین بار گفتید که سردار سلیمانی قهرمان بودن. به این لفظ قهرمانی سردار سلیمانی باور دارید؟
ما قهرمانی رو اگر تعریف کنیم، یکی از ویژگی هایی که در هر فرد قهرمان باید داشته باشه، از دیدگاه حالا مثلا مسائل اسلامی عرض میکنم و دینی خودمون رو عرض میکنم، ایشون کاملا غالب بر نفسش بود. اون تقوایی که داشت و خدا ترسی که داشت او رو به اینجا رسوند. ما قهرمانی رو از این زاویه باید نگاه بکنیم و عزتی که الان پیدا کردن و همین قول معروف ویژگی قهرمانی رو پیدا کردن، این به این دلیل هستش که واقعا ایشون به تمام معنا توکل بر خدا داشتن. چند تا ویژگی: توکل، صبر، مقاومت، شجاعت، تدبیر و تقوا، اینها انسان رو واقعا عزتمند میکنه، قهرمان میکنه. واقعا نیاز نیستش که خودش تلاش بکنه، دیگران تلاش بکنن، خداوند این فرد رو ارتقا میده، به اون درجات عالی میرسونه. و خود خدا میفرماد، میگه جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ببینید، خداوند میفرماد شما جهاد خودتون رو بکنید، در راه من تلاش بکنید، من خودم هم راه به شما میدم، هم عزت به شما میدم. العزت لله، که خداوند میفرماد عزت اصلا برای ماست و از طرف ماست. به جهت اینکه ایشون واجد چنین شرایطی بودن، چنین ویژگی هایی بودن، شدن قهرمان.
یه تصویری از سردار به ما بدید که تو اون تصویر خودتون گفتید که، ببخشید اینجوری میگم، احمد ربی سردار این قهرمانه. کجا این تصویر رو شما دیدید؟
کسی که برای خودش قدم برنداره بیه.
کجا دیدین اینو؟
همه جا. یعنی از روز اول که به عنوان فرمانده تیپ بودن در جنوب در عملیات فتح المبین، من از اون موقع که نسبت بهشون شناخت پیدا کردم، و تا پایان جنگ و بعد از جنگ اصلا نمیخواستن خودشون رو مطرح بکنن، به هیچ وجه حاضر نبودن که مصاحبه بکنن. انقدر بر نفسش غالب باشه که با همه هواهای نفسانی ها و شیطانی مقابله کنه و مبارزه بکنه، خب طبیعیه دیگه، میشه قهرمان. این به مهمترین ویژگیشون بود که من در همه سطوح و در همه جایی که در هر حال به نحوی ایشون رو زیارت کردم، احساس کردم که در وجودشون هست.
اگر قرار باشه که جناب آقای ربیعی هاشمی سردار سلیمانی رو در یک جمله تعریف کنن، اون یک جمله چیه؟
انسانی شجاع، با تدبیر، با تقوا، خدا ترس، انصافاً واقعا خدا ترس، مدبر و نابغه نظامی. فردی که دارای نبوغ نظامی در همه سطوح بودن، هم در سطح استراتژی، هم در سطح عملیات، هم در سطح تاکتیک.
یوم الله یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند، اون روزی که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابانها آمدن و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادن، این یکی از ایام الله هست. اون چه اتفاق افتاد کار هیچ عاملی جز دست قدرت خدا نمیتوانست باشد. اون روزی هم که موشکهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، اون روز هم یکی از ایام الله است. اینها روزهای نقطه عطف تاریخ هستند، روزهای تاریخ سازند، روزهای عادی نیستند. اینها اینی که یک نیروی یک ملتی این قدرت را دارد، این توان روحی را دارد که به یک قدرت متکبر زورگوی عالم این جور سیلی بزند، این نشان دهنده دست قدرت الهی است. پس اون روز جزء ایام الله است. پس از 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این جمعیت بی‌نظیر رو کدام دست قدرتی به میدان آورد؟ این اشک و عشق و شور رو چه کسی پدید آورد؟ کدام عاملی میتوانست یک چنین معجزه ای رو نشان بدهد جز دست قدرت الهی؟ اون کسانی که دست قدرت خدا را نمیتوانند در این حوادث ببینند و تحلیل های مادی در این مسائل میکنند عقب میمانند. باید دست قدرت خدا را دید. بعد معنوی و بسیار مهم این حادثه همین است که خدای متعال این کار رو میکند.
نه اینکه دیگر قاسم نداریم، نه، هزاران هزار قاسم منتظر فرمانند.
فقط همین رو میتونم بگم که یه حاج قاسم رفت، هزار تا حاج قاسم دیگه هست و همین میدون در میاد. همین،
اما قوی تر از همیشه ایم.
منتظر فرمانند در طول و عرض جغرافیای آزادگی.
رابطتون باش چجوریه؟
رابطه سرباز.
سرباز هاش قاسم؟
سرباز هاش قاسم افتخار.
فرمانده هشت شعبی عراق افتخار میکنه که سرباز.
بله بله سرباز هاش قاسم.
اما غم برای ماست. میترسیم، میترسیم از دنیا، میترسیم از غرور، میترسیم از شیطان.
ایشون به من گفتن که آقای شهیدی پرونده من چجوریه، حاضره؟ من خندیدم بهش، گفتم شوخی کردم، گفتم حاج قاسم آقا شما ناراحت نباش، پرونده همیشه حاضره. به من این جمله رو گفتن، من دیگه کم کم باید پرونده من رو بیارید رو. درست 4-5 ماه قبل.
سردار تو پیش خدایی، خودمانی بگویم حاج قاسم هوای ما را داشته باش کنار خدا.
این انقلاب مثل حاج قاسم خیلی داره.
حاج قاسم های زیادی هستن برای رهبر انقلاب.
به خدا ما آدم های بدی نیستیم، قصه میخوریم، ناراحت میشویم از کم و کاستی های دنیا، خسته میشویم، اما نام ناموس که میآید، نام وطن که میآید، نام دین که میآید، نمیدارم چرا خستگی ناپذیر میشویم.
وقتی مثلا آمریکا می‌خواست یه کاری کنه، همه ما به اون ایمان داشتیم، چون در برابرش وای می‌سیم، ما پشت سر اون بودیم.
انگار خدا نگاهی دیگر به ما دارد.
رفت از بینمون، ولی روحش همیشه پایداره. مرحبا سپاهی مرد شرز شیر کرمانی داو برد دیو و جن قاسم سلیمانی. ای جبال بارز را خود نمونه بارز در خروش رودارود با شکوه و طغیانی، حبذا یل ناورده حماس طوفان مرد از تو می شود آرام این کران طوفانی. جنگ اگر که خون افشان دست از آن نمی شویی، خصم اگر که روین تن روی از آن نگردانی. تیغ مالک اشتر زهد مالک دینار اول صف پیکار آخر مسلمانی. ای دل مسلمانان در پناه نامت گرم، خاطر بدن دیشان از تو در پریشانی. هار ارسگ داعش بر جگر نهی داغش، فیل فحل تکفیری گردنش به بیچانی. تا توی در این میدان سرشکست اسرائیل، در امان بود جولان تا تو گرم جولان. گرز و برز و بازو نیست گوهر مساف امروز، از عصر تدبیر است آنچنان که میدانی. خود امی کنی با خصم در ذکاوتی پیدا، عجز دشمنان اینجاست نقشه های پنهانی. حرز جانت از حافظ مصرعی بلند آمد، در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی.
پیام حاج قاسم سلیمانی امروز در شرایط کنونی به ما چیه؟
اخلاص حاج قاسم.
ما حاج قاسم نشناختیم، حاج قاسم شاید و یا اینکه احتمال زیاد همین با شهادتش خودشان رو نشون داد، یعنی مقاومت رو نشون داد که راه اینه و چه کارهایی شده و این علاقه مردم هم همین رو نشون بده.
صبحتون بخیر همراهان ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و آرزو میکنم که انشاءالله با رعایت نکات بهداشتی سلامت و تندرستی قرین راهتون باشه.
دوباره فصل غم اومد، ماه عشق و شب نم اومد، شهر ما مشتی به تن کرد، عاشقا محرم اومد، عاشقا.
مردمان این سرزمین سینهشان خانه مهر حسین است و حریم حضرتش. بر ماست تا به حرمت دلدادگان و ارادتمندانش با رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی سوگواری دیگرگون بپا کنیم و شور و شعور حسینی را بیش از پیش تجلی بخشیم.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
دوستان ارجمند، معمولاً سه‌شنبه ها مذاکرات علنی مجلس تقدیم شما می شد، اما به دلیل ایام سوگواری دهه اول محرم نمایندگان محترم در حوزه های انتخابیه خودشون حضور دارند و نظارت می‌کنند بر اجرای کامل پروتکل‌های بهداشتی در مراسم عزاداری. و در این لحظه هم قراره که برنامه رو تقدیم بکنیم در مورد پیشینه مجلس با عنوان از مهستان تا بهارستان.
از مهستان تا بهارستان، گذری در خانه ملت، مجلس در پهنه تاریخ. اینجا از کران تا کران آمدند به خانه ملت، خانه دل. چه ها که بر این خانه نگذشته است. اینجا خانه ملت است. از بلندای تاریخ، از دیروزها تا امروز.
به نام خداوند یکتا. سلام بر شما شنوندگان محترم. با برنامه از مهستان تا بهارستان مهمان لحظات شماییم. در این برنامه با رئیس مجلس شورای ملی در دوره چهارم در زمان قاجاری آشنا می شویم، یعنی حسین پیرنیا ملقب به مؤتمن الملک. حسین پیرنیا در سال 1254 شمسی در تهران متولد شد. در همین شهر تحصیلات ابتدایی و معلومات متداول را فرا گرفت. سپس عازم اروپا شد و در مدرسه حقوق پاریس ادامه تحصیل داد. زمانی که پدرش ملقب به مشیر الدوله و وزیر امور خارجه شد، از این فرصت استفاده کرد و از پسران خود که در خارج از کشور مشغول تحصیل بودند، خواست که به کشور برگردند. پس از برگشت، حسین پیرنیا به عنوان وزیر مشاور به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. حسین پیرنیا پس از فوت برادرش در سمت او که رئیس اداره کابینه و مدرسه وزارت خارجه بود نشست. او در همین سمت لقب مؤتمن الملک گرفت و در این سالها غیر از شغل اصلی خود مشاور و دستیار پدر نیز بود.
توی دفتر سیاست معاصر ایران اسم خیلی از آدم ها اومده، اما بین اونها تک و توک هستن آدم هایی که وقتی اسمشون میاد خیلی ها معتقدن دوره سیاست مداریشون دوره پررنگی بوده، دوره‌ای که اونها تونستن سیاست های درستی هم اتخاذ کنن. یکیشون محل اقامتش اینجا بوده. اینجا محل اقامت حسن پیرنیا ملقب به مشیر الدوله است، کسی که توی دوره قاجار اتفاقات زیادی براش رقم خورد و سمت های متفاوتی داشت. مشیرالدوله تونست توی دوره محمد علی شاه و احمد شاه 4 بار رئیس الوزرا بشه، سمت هایی که از اون به عنوان یکی از پرمسئولیت ترین آدم های دوره قاجار به وجود آمد.
مؤتمن الملک در آغاز نهضت مشروطه به این نهضت گرایش یافت و به اتفاق برادرش پدر را در یاری مشروط خواهان تشویق کرد. او در تنظیم قانون اساسی و نظامنامه انتخابات و متمم قانون اساسی شرکت داشت و در این راه کوشش بسیار کرد. در 14 آبان 1286 شمسی، میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک که به رئیس الوزرایی منصوب شده بود، کابینه خود را به شاه و مجلس معرفی کرد. در این کابینه برای اولین بار مؤتمن الملک مقام وزارت گرفت و متصدی وزارت تجارت و گمرکات شد.
از بهستان تا بهارستان.
خواجه محمد قجر همه عمر پادشاهیش بر اسب گذشت. خشم و شمشیر هم نشینان 16 سالگی سلطان بودند تا راهی دیار مرگ شد. محمد شاه نیز به 14 سال سلطنت همه دچار قائله های خرد و کلان بود. همو قائم مقام را دستار به حلقوم فرو کرد و دولت به نااهلان سپرد. ناصرالدین شاه به 50 سال ملغمه‌ای برساخت از استبداد و نوخواهی و چون پدر دست آلود به خون صدر اعظم با کفایتش. مظفرالدین شاه 10 سال کاخ نشینی کرد. همه حاصلش اما امضاء فرمان مشروطیت شد که البته کارستان بود.
همه خدمات که راضی هستن. محمد علی میرزا که شاه شد بنای ناسازگاری گذاشت با مشروطه. نمایندگان مجلس نوپاگ شورا را به آیین تاجگذاریش دعوت نکرد و پس از آن نیز هرچه توانست کرد تا سلطنتش مشروطه نباشد.
این وزارت همزمان با به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه بود و در آن زمان برادر بزرگ مؤتمن‌الملک حسن پیرنیا مشیر الدوله وزیر فرهنگ بود. حسین پیرنیا در ترمیم کابینه نظام السلطنه مافی برای بار دوم به وزارت تجارت منصوب و در ترمیم سوم کابینه نیز همان سمت را دارا شد. پس از استبداد صغیر و خلع محمد علی شاه از سلطنت، مؤتمن‌الملک از تهران به نمایندگی دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب شد. ریاست این دوره ابتدا با میرزا صادق خان مستشار الدوله بود. پس از استعفای او، مدتی هم میرزا محمد علی خان فروغی ریاست کرد. سپس اسماعیل خان ممتاز الدوله برگزیده شد و با استعفای او میرزا حسین خان مؤتمن‌الملک بقیه مدت را ریاست کرد. به این ترتیب مدت ریاست مؤتمن‌الملک 8 ماه و 14 روز بود. حسین پیرنیا در دوره چهارم مجلس شورا که در تیر 1300 افتتاح شد، از تهران به نمایندگی انتخاب شد و در تمام آن دوره ریاست مجلس شورای ملی را بر عهده داشت. او در دوره پنجم نیز کماکان از تهران به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد و به ریاست مجلس رسید. در همین دوره پنجم بود که سلطنت از احمد شاه قاجاریه به رضا خان پهلوی تغییر پیدا کرد.
اگه سلطنت قاجاری چه بیدارست؟ ادارت خونه میخواستن از بالا فرمایی شد بشود. مجلس شورا و قانون اساسی میخواستن از بالا دستخط تحریر شد بشود.
همچینام که میگی نبود. یعنی من که یادم نمیاد. الا این که چند رجل خوشنامو تو باقشاه خفه کردن، مجلسم به توپ بستن. وقتی دیدن فایده نداره اون موقع فرمودن که بشود.
چه حالی تو سیاست یعنی چی؟ یا همون بلبشور رو انداختن که این قزاق قلدر سر از سوش در برد و مردمو بیچاره کرد.
والا اگه به منه این گیس سفید به هم میگه اینا از اونا بدتر، اونا از اینا.
در دوم فروردین 1303 جلسه علنی مجلس شورای ملی برای اعلام جمهوریت تشکیل شد. عده زیادی از روحانیان و اصناف در میدان بهارستان اجتماع کردند تا مخالفت خود با جمهوری سردار سپه را اعلام کنند. در نتیجه بین مردم و نظامیان زد و خورد شدیدی روی داد و جلسه مجلس بدون گرفتن نتیجه تعطیل شد.
مرغ زر نال زر کن داغ مرا تاز تر کن زاه شرر باد این قفص را بر شکن و زیر و زبر کن بلبل بربسته کن دل قفس را نغمه آزادی نوع بشر زرا بد نفسی هرچه این خواب تیر را تیر در کن نال سر کن.
مؤتمن‌الملک رئیس مجلس به سردار سپه نسبت به ضرب و شتم مردم به شدت اعتراض کرد و نظم مجلس و بهارستان را بر عهده خود دانست و سردار سپه را تهدید کرد. سردار سپه نیز اظهار کرد که امنیت مملکت با اوست و به وظیفه خود عمل کرده است. در نتیجه مؤتمن‌الملک دستور داد که زنگ جلسه را بنوازند تا تکلیف سردار سپه را تعیین کند. با شفاعت عده‌ای از نمایندگان بین سردار سپه و مؤتمن‌الملک سازش و تفاهم به وجود آمد و سردار سپه از عمل خود عذرخواهی کرد. در 15 مهر 1304 طبق عرف مجلس انتخاب هیئت رئیسه مجلس پنجم انجام شد و مؤتمن‌الملک به ریاست مجلس انتخاب شد. ولی در همان روز وی این منصب را نپذیرفت و استعفا کرد. بعد از آن او را چندین بار به ریاست مجلس انتخاب کردند ولی او هر بار یا نپذیرفت یا استعفا داد. مؤتمن‌الملک با تغییر سلطنت مخالفتی نداشت و اگر مخالفتی هم داشت بیشتر به جهت تغییر کردن قانون اساسی بود. مؤتمن‌الملک در دوره رضاشاه نخست وزیر نشد. او در دوره رضاشاه معمولاً از مسئولیت گرفتن شانه خالی می‌کرد، چرا که آدم محتاطی بود. در اوایل بهمن 1324 او دوباره از طرف نمایندگان مجلس نامزد نخست وزیری شد و 51 نفر از نمایندگان به او ابراز تمایل کردند. اما رقیب وی احمد قوام با 2 رأی اضافی نخست وزیر شد. سرانجام حسین پیرنیا پس از کسب همه این مقام ها و استعفاها در روز 9 شهریور 1326 در 73 سالگی درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در امامزاده صالح تجریش دفن شد. به پایان این برنامه از مهستان تا بهارستان رسیدیم. با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
امیدوارم برنامه از مهستان تا بهارستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اطلاعاتی انشاءالله کسب کرده باشید در مورد پیشینه مجلس در سالیان گذشته و ما همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم در حالی که به ساعت 8:58 دقیقه و 10 ثانیه میرسیم.
حسینیه‌ای به وسعت ایران زمین در حسینیه ایران.
از دور سلام به سلیمان جان، از طرف مور سلام به تو، از دور سلام به حسین از طرف وصله ناجور سلام.
محرم امسال هر شب ساعت 22 تا 24 با حسینیه ایران همزمان از شبکه فرهنگ، رادیو زیارت و رادیوهای استانی سراسر کشور.
به تو دل بسته شدم به شبای جمعه کربلا و بسته شدم، به تو دل بسته شدم به خدا من از همه به غیر تو خسته شدم. حسین آقا همه میرن تو
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
همراهان ارجمند، دعوت می‌کنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده هفت کوچه در سوگ باشید.